همین دوستان و تجار افغانستان حال هم برای حمل و نقل ترانزیت و هم برای خرید کالا به جای پاکستان ایران ترجیح میدن.
بیستم میزان در ایران روز حافظ نامگذاری شده است که این شاعر بلندآوازه زبان فارسی در میان مردم افغانستان هم خب چنانچه در جریان هستید از شهرت زیادی برخوردار است. همکار ما آقای حسین‌زاده گفتگویی داشت ساعت قبل با زهرا حسین‌زاده شاعر و پژوهشگر ادبی افغانستان و نخست از وی خواست تا در مورد جایگاه حافظ در میان مردم افغانستان برای ما بگوید.
عرض درود و ارادت محضر دوستانی که برنامه رو میشنون و دوستان رادیو دری. در رابطه با حافظ البته خب ما شاید قائل به تفاوت بین جایگاهشون در افغانستان و ایران نباشیم و چه بسا اگر مقایسه صورت بگیره این جایگاه در افغانستان بسی شریفتر و تاثیرگذارتر بوده. در واقع ما از همون دوره ابتدایی که بچه ها مکتب رو شروع میکنن قسمی که بزرگترهای ما روایت میکردن با حافظ مواجه میشیم. فکر میکنم یک درسی با عنوان پنج گنج بوده که البته منظوری پنج گنجی که از نظامی ما یاد میکنیم نیست و سلسله دروسی اونجا به ترتیب برای بچه ها آموزش داده میشده که از همین متون نظم ادبی بوده. در واقع به ترتیب مثلا گلستان بوده، بوستان بوده و میرسیده به حافظ. از همونجا اولین مواجهه جدی بچه های ما در واقع به حافظ شروع میشده که فکر میکنم کسی که حافظ تمام میکرده درست به اندازه کسی که اینجا تا صنف 12 تحصیل کرده به نظر با سواد میامده و خیلی مهم بوده. بعد از اون هم خب همیشه حافظ در بین نسل های مختلف جایگاه ویژه داشته. حالا چه در موسیقی ما اونطوری که روایت میکنن خب به نظر میرسه که ما بیشتر به بیدل باید توجه میکردیم، ولی در واقع حافظ بیشتر خوانده شده. ما اگر آهنگ های مشهوری را که کسایی مثل ساروان، سرشناس، احمد ظاهر اینها خواندن و در ذهن ها مانده ببینیم اغلب اینها از بین شعرهای حافظ انتخاب شده. در بین شاعران هم قسمی است، البته شاید بیدل بین خواص جایگاه بیشتری داشته باشه، ولی خب ما حافظ رو پررنگتر میبینیم در خانه ها. حالا چه مراسم هایی که مثل شب یلدا یا در زمستان که گرد هم می آمده در مناطق ما حافظ خانی رواج داشته، فال گرفتن با حافظ رواج داشته و این شاید به خاطری بوده که مردم با حافظ همزاد پنداری بیشتری می کرده. ای از جاذبه های البته حافظ هست که هر کسی از زن خودش یارش می شه و لذت می بره از شنیدن شعرهای ایشان. در زمینه های دیگه هم خب ما بزرگان رو می بینیم که متأثر از حافظ بودن. من فکر میکنم وسیله کابلی خیلی علاقه من به حافظ بوده. حالا شاعرهای دیگه ما توجه بیشتر به بیدل نشان دادن و به همین قسم خب این تاثیرگذاری رو ما میبینیم.
خانم حسین‌زاده چه کار باید کرد که نسل امروز هم همچنان به این چهره‌های ادبی و عرفانی علاقه من باشه و بتونه مانند نسل‌های گذشته این چهره‌ها در بین جامعه اون جایگاه خود همچنان حفظ کنن؟
خب این برمیگرده به نظام آموزش و تربیتی که خب حاکم هست. من فکر میکنم مدارس اولین جاییه که شاید اگر معلمان به شکل خوبی حافظ رو طرح بکنن در کلاس با شیوه های مدرنی که هست، حالا میشه من نمونه هاشو دیدم در بعضی جاهای اتفاق افتاده، دست جمعی خانی شعرها رو با آهنگ مثلا دیدم، اگر کارهای از این دست که جوان پسند هست رخ بده خب این ماندگاری باقی خواهد ماند. حتی خود همین هر از چندگاهی در کلاس‌ها تفاعل زدن به حافظ اینم میتونه جاذبه داشته باشه به مناسبت‌های مختلف و همچنین موسیقی. فکر میکنم یکی از همونطور که در افغانستان خیلی تاثیرگذار بوده در جاهای دیگه هم این تاثیر خوب طبیعتاً داشته. ما اگر خواننده‌های جدیدمون رو بیارن به شعرهای حافظ به سبک‌های بومی یا حتی مدرنی که در افغانستان رایج هست تا اون کسایی که براشون جذاب هست با اون ارتباط برقرار کنن، اینها میتونه به ماندگاری حافظ کمک بکنه. به هر حال از طرق مختلف میشه حافظ رو زنده نگه داشت. هستن همچنان زنده هم هست، ولی خب من فکر میکنم نسل جوان امروز ما به یک شکلی گریزانن از بعضی از هنرها و حتی ادبیات ما. برای اینکه اینها رو پایبند بکنیم من فکر میکنم طبق خواستهای اونها با متد روز میشه رابطهشون رو با حافظ خوب کرد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان یک جان، تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
مادر، این خلطه ای که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه های من خوردم، پستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم. مادر،
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنید.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
گسترش دامنه تنش‌ها و درگیری‌ها میان پاکستان و افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان: اسلام‌آباد با حمایت از داعش خراسان منطقه و جهان را ناامن می‌کند. تشدید اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان پس از افزایش تنش‌ها بین دو کشور. و متقی در نشست خبری دوم در دهلی نو با حضور خبرنگاران زن: تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم همچنان در افغانستان ممنوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. پس از حملات انتقام جویانه شب گذشته نیروهای مسلح حکومت طالبان به پسته های مرزی پاکستان، تنش‌ها بین دو کشور گسترش یافته و اسلام آباد نیز امروز در خاک افغانستان حملات هوایی انجام داد. حملات هوایی امروز پاکستان در ولایات حاشیه خط فرضی دیورند از جمله در قندهار انجام شد. همچنین گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور تعطیل شده است. همکار ما محمد آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و جزئیات بیشتری در این باره.
تیارات بدون سرنشین حکومت پاکستان در حملات هواییش بالای مناطق مسکونی در ولسوالی سپین بولدک در امتداد خط فرضی دیورند خسارات به افراد ملکی وارد شده. رسانه های محلی و همچنان رسانه های بین المللی گزارش داده است که این حملات در واکنش به حملات مسلحانه شب گذشته حکومت افغانستان بر پاسگاه های امنیتی نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند که در 7 ولایت مرزی افغانستان قرار دارد صورت گرفته. حکومت پاکستان مدعی شده است که در این حملات که اونها حملات انتقام گیرانه تلقی کردن، تلفات و افراد مسلح طالبان وارد شده، اما مقامات محلی و همچنین حکومت مرکزی افغانستان تا اکنون در مورد این حملات چیزی نگفتند. نوارهایی که از بعد از وقوع این حمله در رسانه های اجتماعی منتشر شده محلات را نشان می‌دهد که آتش گرفته و همچنان مردم ملکی در حالت فرار قرار دادن. این حملات بعد از آن قبل از آن صورت گرفت که سخنگوی حکومت مرکزی افغانستان در نشست خبری گفت که در حملات شب گذشته نزدیک به 60 تن از نظامیان پاکستانی کشته و مجروح شده و چندین پایگاه های آنها تخریب و رساله و مهمات آنان به غنیمت نیروهای امنیتی افغان در آمده. اما ارتش پاکستان در اعلامیه که از طریق رسانه‌های پاکستانی منتشر شده مدعی شده است که 10 تن از طالبان مسلح در این حملات انتقام جویانه زمینی و هوایی کشته شده و چندین پایگاه‌هایی که قبلا در تصرف طالبان بود و حالا از تصرف اونها خارج شده و از بین برده شد. در ظرف 24 ساعت گذشته وضعیت بین کشورهای افغانستان و پاکستان در حالت بدی قرار دارد. پاکستان تمامی گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان را مسدود کرده و در حال حاضر هر گونه رفت آمد مردم و وسایل نقلیه بین این دو کشور در حالت تعلیق در آمده و هنوز روشن نیست که وضعیت به کجا می‌انجامد و دوباره چه وقت استقرار به گونه قبلی برمیگردد.
اما در همین حال یک روزنامه پاکستانی امروز نوشت که نیروهای این کشور با حملات سنگین چندین پسته مرزی افغانستان را تصرف کرده و بیرق پاکستان را در آن
برافراشتند. روزنامه دیلی پاکستان به نقل از منابع امنیتی خود نوشت که ارتش پاکستان تاکنون 19 پسته سرحدی افغانستان را تصرف کرده و بیرق پاکستان را در این مواضع برافراشته است. در این گزارش ادعا شده که با آغاز گلوله‌باران سنگین ارتش پاکستان نیروهای طالبان مواضع خود را ترک کرده و متواری شدند و شماری از پسته های مرزی نیز نابود شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز ضمن ارائه گزارشی از حمله انتقامی شام شنبه علیه مواضعی در پاکستان، اسلام آباد را به تلاش برای ناامن کردن کشورهای منطقه از طریق پناه دادن به تروریستای داعش خراسان متهم کرد. مجاهد همچنین گفت که در عملیات انتقامی شب گذشته بر نظامیان پاکستانی 58 نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر از آنان زخمی شدند. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان حلقه خاص در ارتش پاکستان را عامل بی‌ثباتی و ناامنی و پروژه داعش‌سازی در منطقه خواند. مجاهد با اشاره به درگیری بین نیروهای افغانستان و پاکستان و تبلیغات این حلقه گفت وضعیت در تمام مرزهای رسمی و خطوط فرضی افغانستان کاملا تحت کنترل است و از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شده است. مجاهد افزود در 8 ماه گذشته هیچ رویداد امنیتی سیاسی قابل توجهی در جغرافیای افغانستان رخ نداده و تمام عاملان هر گونه حمله بزرگ یا کوچک که قبلا از مراکز فساد و فتنه در همسایگی افغانستان سازماندهی و اجرا شده بودند بازداشت شده یا از بین رفتند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان با اشاره به عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان گفت شب گذشته قوای مسلح امارت اسلامی در پاسخ به نقض مکرر حریم افغانستان از سوی اردوی پاکستان عملیات موفق انتقامی را بر مراکز نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند انجام داد که در اثر تقاضای قطر و عربستان سعودی نیروهای ما حملات خود را متوقف نمودند. اما صبح امروز اطلاع یافتیم که در برخی از مناطق خطوط فرضی ارتش پاکستان دست به تحرکات نظامی زده است. مجاهد اضافه کرد به کسانی که به افغانستان تجاوز کند پاسخ دندانشکن داده خواهد شد و ما حق دفاع از حریم هوایی و زمینی کشور را برای خود محفوظ می دانیم.
افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شد و هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتن هم برشان وارد کردن. حدود معلومات ما تا 25 پسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. مرسولت بازم به مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلما زیاد شد ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی که آنها بازم تعدید عملات میکنند امارت اسلامی افغانستان مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارت اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند.
مجاهد اضافه کرد در جریان عملیات انتقامی شب گذشته قوای مسلح افغانستان در امتداد خط فرضی دیورند در ولایات مختلف کشور 58 نیروی پاکستانی کشته و حدود 30 تن دیگر آنان نیز زخمی شدند و شماری از مجاهدین ما هم شهید گردیدند.
شلون زیاد پستی تصرف سوی دیدی مجاهدین لخانه او ات پنزوس دی دوی نظامیان لمنزت لیدی دی دیر سو پشاو خاکی تپیان لیدی او تر نه پوری زموږ مجاهدین هم شهیدان سوی دی او شپالس تر اتلس پوری زخمیان لرو او دوی وسته مهمات هم نیول سوی دی پر انتداد دی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید
اگر پاکستان در پالیسی های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره به خصوص این حلقه خاص کنترل نکنن طبیعی است که نتایج ناگوار خواهد داشت.
یک گروه حاکم در اردوی پاکستان حلقات خاص که مخالف پیشرفت‌های اخیر افغانستان است و برخی از دسیسه‌ها علیه کشور روی آورده است که بر اساس معلومات بیشتر نظامیان، سیاستمداران، احزاب، علمای کرام و مردم پاکستان نیز با اقدامات این حلقه موافق نیستند و این حلقات مشکلات را برای مردم پاکستان نیز به وجود آورده به مردم ظلم میکنند. مجاهد افزود که پاکستان با وسیله داعش ثبات افغانستان، منطقه و جهان را تهدید میکند. عمله به سالگرد سردار سلیمانی، عمله در ماسکو روسیه و عملات با علمای دینی و مقامات حکومت در افغانستان، حمله بر حل تشیع در هرات، غور و کابل، عمله در هتل به چینایی ها در کابل و تخار، عمله بر کابل بانگ، عمله بر خلیل رحمان حقانی و مزمل و سایر شخصیت ها و مجاهدین در پاکستان برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا شد که کشورهای متذکره نیز می دانند.
کره ثبوتونو در رسیدو او دقیقو استخباراتی اطلاعاتو لمخه په تهران کې د سردار سلیمانی په تلین تر سرسوي برید، په مسکو کې تر سرسوي برید له همدې مراکز څخه پلان تنظیم او تر سرسول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آگاه دي.
با گفته مجاهد، این علاقات خاص در ارتش پاکستان علاوه از حمایت از داعش در خاک خود، برای این گروه پناهگاه های امن دادن و از شمار شخصیت های بلند پایه داعش که اکنون در پاکستان حضور دارند نیز نام برده، اضافه کرد که این حلقه هزاران هکتار زمین را در پاکستان زیر کشت مواد مخدر برده است. مجاهد در پاسخ سوال مبنی بر سفر متقی وزیر خارجه به هند و آغاز عملات و نقض حریم افغانستان از سوی پاکستان گفت: ما نمی خواهیم افغانستان به میدان رقابت و کشمکش مبدل گردد و ما می خواهیم با همه رابطه دوستانه داشته باشیم و می خواهیم همه را از طریق سفارت ها و رسانه ها متوجه این حلقه شرور در ارتش پاکستان که به ناامنی و اختلافات دامن می زند بسازیم. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اما چنان که در گزارش همکار ما قریشی شنیدید، سخنگوی حکومت طالبان شمار تلفات نظامیان پاکستان در حملات دیشب افغانستان را 58 کشته و 30 مجروح اعلام کرد. این در حالی است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با انتشار بیانیه از کشته شدن 23 نظامی این کشور در اثر تیراندازی طالبان افغانستان و تروریست‌های تحت حمایت هند خبر داد. وزیر داخلی پاکستان گفت و 23 فرزند دلیر وطن که در اثر تیراندازی بیدلیل طالبان افغانستان و تروریست‌های تحت حمایت هند جان خود را از دست دادند ادای احترام می‌کنم. در همین حال دفتر ریاست جمهوری پاکستان در یک اطلاعیه اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور از حکومت طالبان خواسته است تا اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP انجام دهد. زرداری در این اطلاعیه تاکید کرد تهدید تروریستی گروه‌های شبه نظامی فعال در بلوچستان تحت حمایت هند بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه است. وی بار دیگر تاکید کرد پاکستان به طور قاطعانه و حفاظت از منافع ملی، حاکمیت منطقوی و امنیت خود متعهد است. رئیس جمهور پاکستان همچنین مدعی شد حملاتی که از خاک افغانستان توسط گروه‌های مسلح خارجی در ایالت بلوچستان انجام می‌شوند واقعیتی مستند و تایید شده در گزارش‌های متوالی شورای امنیت سازمان ملل است. زرداری ادامه داد پاکستان بارها اعلام کرده که شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور از طریق شبکه گروه‌های مسلح خارجی و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت هند هدف قرار می‌گیرند. وی تأکید کرد تروریسم یک چالش مشترک است و بار آن نباید بر دوش یک کشور گذاشته شود. رئیس جمهور پاکستان با اظهار اینکه کشورش خواستار افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و آباد است، ابراز امیدواری کرد که طالبان از استفاده خاک خود توسط TTP و شبه نظامیان بلوچ علیه پاکستان جلوگیری کند و تاکید کرد تنها اقدامات مشترک و عملی می توانند صلح پایدار در منطقه را تضمین کنند. گفتنی است که با آغاز دور جدیدی از درگیری‌های مسلحانه میان پاکستان و افغانستان، کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، قطر و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌های نگرانی خود را از تنش‌ها اعلام کرده و از دو طرف خواستند تا برای کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه خویشتنداری به خرج دهند. وزیر امور خارجه ایران گفت که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه میان پاکستان و افغانستان دعوت به خویشتنداری دو طرف است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری پیرامون مناقشه میان دو همسایه شرقی گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه میان پاکستان و افغانستان دعوت به خویشتنداری دو طرف است.
دو کشور دوست و همسایه ما پاکستان و افغانستان در روزهای اخیر شاهد تحولاتی بودند. حملات افزایش پیدا کرده، حملات متقابلی انجام شده و شدت درگیری ها به اوج خودش رسیده. موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این تحولات این دو کشور دوست و همسایه ما چی هست؟
ما با هر دو کشور روابط خوبی رو داریم، به خصوص حالا با پاکستان روابط ما یک روابط دیرینه بسیار مستحکمی هست، با افغانستان هم همینطور دیرینه هست، ولی خب با دولت و سیستم جدید در افغانستان علارغم این که همکاری های خوبی داریم، روابط خوبی داریم، یک سری به هر حال مشکلاتی هم هست. ما هنوز شناسایی نکردیم، ولی در حد دو دولت، در حد شناسایی در حقیقت داریم با هم همکاری میکنیم. من امروز بعد از ظهر با وزیر امور خارجه پاکستان صحبت کردم و ایشون توضیحاتی بر من دادن از اختلافات و به هر حال مشکلاتی که وجود داره و اقداماتی که انجام دادن، و موضع ما این هست که باید دو طرف خویشتنداری داشته باشن. ثبات در روابط ایران، پاکستان، افغانستان ثبات منطقه‌ای رو به دنبال داره و ما تصمیم گرفتیم دو وزیر خارجه که نمایندگان ویژه‌مون در امور افغانستان با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. ما انشالله با دوستان افغانی هم همین مشورت رو خواهیم داشت، انشالله بتونیم بلکه این مشکل رو به شکل دیگری حل بکنیم.
دولت محلی پنجاب در پاکستان پس از افزایش تنش‌های مرزی اخیر با افغانستان، سومین مرحله از عملیات بازگرداندن پناهجویان افغان غیرقانونی را آغاز کرده است. دولت محلی پنجاب پاکستان عملیات سوم بازگرداندن افغان‌های غیرقانونی را آغاز کرده است. این مرحله از بازگرداندن پناهجویان بدون مدرک معتبر پس از افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مرزی بین دو کشور شدت یافته است. از اول اپریل 2025 تا کنون بیش از 42 هزار نفر از افغانهای غیر قانونی در ایالت پنجاب به افغانستان بازگردانده شدند. در حال حاضر 46 اردوگاه فعال در این ایالت وجود دارد که 5 مورد آن در شهر لاهور قرار دارند و مهاجران پس از دستگیری تا زمان انتقال به مرز تورخم در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. عثمان انور رئیس پلیس پنجاب با اشاره به آماده باش کامل نیروهای امنیتی اعلام کرده که عملیات بازگرداندن پناهجویان با رعایت قوانین بین المللی و کرامت انسانی انجام می شود. و خبر آخر این که امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان که همچنان در هند حضور دارد، امروز نشست خبری تازه‌ای را در دهلی نو با حضور خبرنگاران زن برگزار کرد. پس از آن که نشست خبری قبلی متقی در سفارت افغانستان در دهلی نو بدون حضور خبرنگاران زن هندی برگزار شد و موجی از انتقادات را برانگیخت، وزارت خارجه هند از هیئت طالبان خواست تا کنفرانس خبری دیگری را این بار با حضور خبرنگاران زن و مرد برگزار کند. این نشست خبری نیز در سفارت افغانستان در دهلی برگزار شد. امیرخان متقی در نشست خبری دهلی نو گفت که آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تا امر ثانی تعلیق است. او در پاسخ به سوال خبرنگار زن هندی در مورد آموزش دختران در افغانستان، من آموزش دختران را رد کرد و گفت که در حال حاضر حدود 10 میلیون دانش آموز در افغانستان مشغول تحصیلند که از این میان حداقل 2,800,000 نفر دختر هستند. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودسازی فعالیت‌های تحصیلی و کاری زنان و دختران از مهمترین موضوعات اختلافی بین جامعه جهانی و حکومت طالبان بوده است. حکومت طالبان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را امری تا امر ثانی تعلیق کرده، اما هیچگاه نگفته که این امر ثانی قرار است چه زمانی اعلام شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گسترش دامنه تنش و درگیری ها میان پاکستان و افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان: اسلام آباد با حمایت از داعش خراسان منطقه و جهان را ناامن می کند. تشدید اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان پس از افزایش تنش ها بین دو کشور. و متقی در نشست خبری دوم در دهلی نو با حضور خبرنگاران زن: تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم همچنان در افغانستان ممنوع است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظاتی دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همچنان که در خبرها شنیده اید، در روزهای اخیر تنش‌های چند ماه میان افغانستان و پاکستان سرانجام به درگیری نظامی و آتشباری میان دو طرف انجامید. همکار ما شجاعی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه‌ای، که دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
جناب دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، روزتان بخیر. همطور که میدانید، درگیری های شدیدی بین نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در حال حاضر در حال تشدید هست. فکر میکنید که این درگیری ها چرا تشدید شده و چه ارتباطی میتونه به سفر وزیر خارجه طالبان به دهلی نو به عنوان رقیب دیرینه پاکستان داشته باشه؟
خدمت شما عرض سلام و احترام دارم از طریق شما برای شنوندگان رادیو شما. مدت هاست که سوء زنها و گمانه های بدی نظام حکومت پاکستان نسبت به امارت اسلامی و طالبان به وجود آمده که گویا اینا نیروهای مخالف پاکستان یا تی تی پی را حمایت میکنن و رهبری میکنن علیه نظام پاکستان، و اختلافات در بین این دو نهاد یا دو گروه یا دو کشور به وجود آمده و این اتهامات را نسبت به همدیگه وارد میکنن. و علت اساسی اختلاف و تشدید سوء زنها همین موضوع بوده و این موضوع ما پیدا کردن تا به امروز که سفرهای آقای متقی ما شما شاهد بودیم به هند، به روسیه، به فرمت مسکو، و هند هم که میدونیم مراقبای دیرینی پاکستان است و بنابراین پروتوکول هایی که با اونا، معاهدات هایی که چیزایی را که امضا کردن، وعده های همکاری هایی را که دادن، کنسولگری هند که به سفارت ارتقا پیدا کرد و امثال این گپا، امو احساسات پاکستانی ها را به شدت دامن زدن و بنابراین یک تجاوزات رام دادن که ما ایر محکوم میکنیم. بنابراین وعده های آقای متقی داد که ما انتقام میگیریم، دفاع میکنیم، از پاسخ اینا را میگیم. بنابراین عامل تشدید این و جنگ ها و ای بیشتر هم میشه همین مداخلات نظامی یا هوایی پاکستانی ها در حریم افغانستان بوده، برجایی که مکرر توقع داره که جلوی عملات تیپی را بگیرن. بنابراین این جنگ ها احتمال تشدید بیشترش هم میره.
خب اگر تشدید بشه این درگیری ها، چیزی که شما فرمودید، چه عواقبی را برای دو کشور و منطقه به همراه خواهد داشت؟
ببینین، دولت پاکستان یک کشور اتمی است، تواناییش دقیقاً خب به مراتب بالاتر از دولت افغانستان است، ولی در رابطه با نیروهای زمینی و پیاده دولت افغانستان و نفوذی که بالای گروهای مخالف دولت پاکستان مخصوصا تی‌پی دارد، میتونن که اینا هم دردسرهای بزرگی را برای پاکستان ها به وجود داره و وضعیت ناامنی را بیشتر در پاکستان دامن بزنه، و از طرف دیگه هم پاکستانی ها هم توانایی بالاتری داره، میتونه که ضربات کوبنده و یا مهلک را بر مقامات افغانستان و مراکز افغانستان از طریق نیروی هوایی که داره وارد بکنه. و من فکر میکنم که در این قضایا اشاره و یا با آمریکایی ها هم در این موضوع هم نظرن و مشوره میکنن با اساس این زدوبندهایی که در این اواخر به وجود آمده، امتناع امارت اسلامی و طالبان از دادن پایگاه هوایی بگرام با آمریکایی ها و نزدیکی امارت اسلامی با چینایی ها و با روس ها، اینا خود سبب میشه که پاکستان و آمریکا و متحدینشان دست دست هم بتوانه احساسات اونا را به هم بالا ببره، بالا برده که سببی تحرکات شده و این تحرکات هم پیامداش یعنی برای دولت امارت اسلامی هم من فکر میکنم اگر ادامه پیدا بکنه امارت اسلامی را ممکن به چالش بکشانه، چون از طرف هم نشست مخالفین امارت اسلامی را در پاکستان با شما در لاهور اسلام آباد شاهد بودیم. بنابراین درگیری ها را به هیچ وجه به نفع دو طرف و ملت برادر و دوست نمیدانیم. اگر به این منوال پیش بره درگیری ها و کشمکش ها و تنش ها، دو تا کشور متضرر میشن، به نفع هیچ یکی از دولت ها و ملت ها نمیباشه.
جناب مظفری، سفر امیرخان متقی به دهلی نو بعد از سفرش به مسکو انجام شد. خب تحلیلگران میگفتند که آغاز یک تعامل جدید با منطقه شکل خواهد گرفت توسط طالبان. روسیه جز اولین کشورهایی بود که طالبان را به رسمیت شناخت و گمان زنی هایی بود که شاید دهلی نو هم در این مسئله سبقت بگیره از بقیه رقبا. فکر میکنید که درگیری های اخیر چه تاثیراتی میتونه داشته باشه بر اینکه طالبان توسط کشور منطقه مورد پذیرش قرار بگیرند یا نه؟
ببینین، امارت اسلامی تا به حال در این 4 سال توانسته بود که هم به نحوی با امریکایی ها به اصطلاح را برن و هم با چینایی ها و روس ها، اما حالا وضعیت به جای رسیده که سیاست های امارت باید مشخص شود، یا به سمت غربی ها و جانب امریکایی ها را بگیره، پایگاه هوایی بگرام به امریکایی ها تحویل بده و همکاری های دیگه داشته باشد، و یا این که پایگاه هوایی بگرام را مسترد بکنه خواست امریکایی ها را که ترامپ به شدت روی موضوع پافشاری دارد، و بره به مسترد بکنه بره به سمت حمایت روس ها را بیشتر به دست بیاره، چینایی ها را و هندی ها را. بنابراین وقتی که این پالیسی اگر مشخص شود ناگزیر هم هست و جامعه جهانی و این کشورها هم میره مجبور میکنه امارات که سیاست پالیسی خودشان مشخص بکنه، یا با غربی ها یا با مخالفین غربی ها. بنابراین هرگاه که روابط امارات با هند در حال گسترش بیشتر هست، این موضوع اگر تحقق پیدا بکنه دقیقا روسا به رسمیت شناخت، هندی ها ممکنه به رسمیت بشناسند.
روز حافظ روز بزرگداشت یکی از درخشانترین چهره های ادب فارسی است، شاعری که با غزل های عارفانه، عاشقانه و حکیمانه‌اش قرن هاست بر دل و زبان فارسی زبانان حکومت میکند. در افغانستان نیز شعر و اندیشه های حافظ جایگاه ویژه‌ای دارد. مردم این سرزمین از هرات تا کابل و بلخ با اشعار او انس دیری ندارند و بسیاری از محافل فرهنگی و ادبی در روز حافظ و تجلیل از این شاعر بی همتا می پردازند. حافظ نه تنها نماد زیبایی و عمق زبان فارسی است، بلکه پیام‌آور عشق، صلح و خرد در میان ملت‌های فارسی زبان به شمار می رود. در همین رابطه همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، که دعوت می کنم بشنوید.
روز حافظ روز بزرگداشت یکی از درخشانترین چهره های ادب فارسی است، شاعری که با غزل های عارفانه، عاشقانه و حکیمانش قرن هاست بر دل و زبان فارسی زبانان حکومت می کند. در افغانستان نیز شعر و اندیشه های حافظ جایگاه ویژه ای دارد. مردم این سرزمین از هرات تا کابل و بلخ با اشعار او انس دیری ندارند و بسیار از محافل فرهنگی و ادبی در روز حافظ به تجلیل از این شاعر بی همتا می پردازند. حافظ نه تنها نماد زیبایی و عمق زبان فارسی است، بلکه پیام‌آور عشق، صلح و خرد در میان ملت‌های فارسی زبان به شمار می‌رود. اطلاع پیدا کردیم که مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات قرار است از هفته فارس و گرامیداشت از حضرت حافظ برنامه ویژه‌ای با حضور شعرا، ادیبان و پژوهشگران زبان فارسی و شعر حافظ برگزار کند. برای بحث بیشتر در این باره گفتگو می‌کنم با مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات. جناب خالق نیا سلام، وقت شما بخیر. در خصوص برگزاری این همایش علمی و فرهنگی بیشتر صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما و شنوندگان بسیار خوب و نازنین رادیو داریم. نخست تبریک عرض میکنم این ایام رو، به ویژه امروز که روز حضرت حافظ هست و این شاعر نامدار زبان ادبیات فارسی که بسیار آثار و اشعار ایشون در دنیا زبان زد می باشه. خب مستحضر هستین، رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سلسله برنامه‌هایی رو که پیش بینی کرده این هفته رو تا 25 مهر ماه در مورد استان فارس بهش اختصاص داده. به همین منظور هم مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با توجه به قرابت‌های بسیار زیاد فرهنگی، دینی، حماسی و هنری دو استان بزرگ، استان هرات و استان فارس، برنامه ای رو تحت عنوان سمینار علمی فرهنگی تجلی تمدن و فرهنگ و هنر استان هرات و استان فارس روز سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در محل سالن نگارخانه مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار میکنه. در این برنامه فرهنگی ما میزبان شاعران، ادیبان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و بسیاری از هنرجویان عزیزی هستیم که همیشه و همیشه در برنامه‌های مختلف شرکت داشتن و روز سه‌شنبه هم افتخار این رو خواهیم داشت که میزبان این عزیزان باشیم انشاءالله. ما مهمانان ویژه دیگه هم داریم. جناب سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مرحمتی مهمان ویژه این برنامه هستن و هیئتی از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران. تیزرها، سخنرانیها، کلیپها و بسیاری برنامه‌های دیگه هم در روز سه‌شنبه با حضور یه سری از دوستان رسانه‌ای هم برگزار خواهد شد.
آقای خالق نیا، مردم افغانستان به ویژه شهروندان هرات ارادت ویژه‌ای به حضرت حافظ دارند. شخصیت، جایگاه و شعر ایشان در بین اقشار مختلف مردم خیلی با ارزش است. شما این ارادت را در زندگی مردم افغانستان چگونه دیدید؟
در این خصوص میخوام اینگونه پاسخ بدم که حقیقتا در مدتی که حضور بنده حقیقی در شهر هرات عزیز بوده که تقریبا نزدیک به 5 سال بوده، من اثر حضرت حافظ رو در جای جای زندگی دینی، دنیایی و اخروی مردم این سرزمین خطه بسیار سرزنده هرات دیدم. همون که فرمودین در کتب در واقع مذهبی و مدارس علمی ما میبینیم که پس از اینکه کتاب‌های علمی خودشون رو به پایان میرسونن اشعار حافظ رو میخونن. خب اشعار حافظ مربوط به یک دوره، یک تاریخ و یک زمان مشخص نیست، شعری است در ابعاد جهانی و در گستره جغرافیایی تمام دنیا، یعنی به معنی آن که تمامی دنیا معنا و مفهوم رو با تمام وجود خودشون درک میکنن. استان هرات و شهر هرات عزیز از این قاعده مستثنا نبوده و به صورت ویژه این موضوع در زندگی اونها کاملا جاری و ساریه. خیلی وقتا صحبت که می کنم با خیلی از این عزیزان در دوران نخستین دوره های آموزشی خودشون هستن، مثلا 8 سال 10 سال سن دارن، اما می بینیم حجم انبوهی از اشعار حضرت حافظ رو حفظ هستن و این بسیار بسیار ارزشمند هست. من نمونه این رو بیشتر در استان فارس دیدم که سفری که به اونجا داشتم و با عزیزان صحبت میکردم همیشه حضرت حافظ ارادت ویژه‌ای داشتن. انشالله خداوند متعال رو آرزو میکنم که توفیق و بهروزی رو انشالله همیشه قرین برای این مردم عزیز داشته باشه انشالله.
آقای خالق نیا، شما اشاره کردید که قرار است سه‌شنبه همین هفته برنامه‌ای به مناسبت هفته فارس برگزار بشه. چه راهکارهایی وجود داره که پس از این ما همه ساله شاهد برگزاری همایش‌ها، برنامه‌ها و حافظخوانی‌هایی باشیم که به همین مناسبت برگزار شده است؟
ما باید به سمتی بریم که حضور افراد به صورت فیزیک رو در استان فارس داشته باشیم، یعنی انشاءالله تورها و برنامه‌هایی رو در آینده داشته باشیم که علاقه‌مندان بتونن استان فارس رو برن، سر بر سر مزار سعدی، شیخ اجل، همچنین حضرت حافظ و بسیار بسیار افراد شهیر و هنرمندی که در استان فارس هست حاضر بشن و اونجا روزگار خوبی رو سپری بکنن. ما باورمون این هست که دو استان هرات و استان فارس شباهت‌های بسیار بی‌نظیری دارند. ما امیدواریم روزی سند خواهرخواندگی این دو شهر امضا بشه و این اتفاق خوب رقم بخوره. برای اون یک پیش مقدماتی لازم هست که این برگزاری سمینارهای علمی فرهنگی بخشی از اون پیش مقدمه این اتفاق بزرگ است که در آینده هم شاهد خواهیم بود.
ممنونم از شما مجید خالق نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، و به امید اینکه به زودی شاهد امضا شدن سند خواهرخواندگی دو شهر فرهنگی و عرفانی شیراز و هرات باشیم.
انشاءالله. ممنونم، در پناه حق. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. وقت شما بخیر.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
قربان تو، قربان تو.
دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو جان منو صد هم چمن قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چون من قربان تو قربان تو
سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سلام بکنیم به حافظ که نه تنها شناسنامه و هویت فرهنگی و ملی ماست، شناسنامه انسانیت و عهد الهیت ماست. حافظ، حافظ قرآن فقط نبوده، حافظ خیلی چیزها هست. حافظ قرآن که بوده از نظر ظاهر، حافظ معانی قرآن بوده، حافظ لطائف قرآن بوده. آن لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، آن تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. حافظ دستاوردهای میراث ادبی مام هست، یعنی هرچه که همه شاعران پیشین گفتن به صورت مینیاتور و در کمترین حجم و زیباترین صورت در حافظ متجلی شده. به زبان شراب و خمخانه و میخانه اگر صحبت کنیم، حافظ همه شرابها رو خورده و بعد اون لطیفه مستی بخش همه این شرابها رو از نو پدید آورده، به طوری که مستی همه شرابهای پیشین در شراب او هست. حماسه حکیم طوس فردوسی که واقعا شکوه سخنش عظمت انسان رو و اون بارقه الهی انسان رو مجسم میکنه در سخن حافظ هست. اگر گفت که نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار، اگر گفت که اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب، میبینید که حافظ در اون حماسه سهیمه. گدای میکدم لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. خش زیر سر و بر تارم هفت اختر پای، دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. میبینید شکوه سخن فردوسی رو دارین شما، حماسه بشری رو دارین.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
اگر مینیاتورکاری ها و ظرافت ها و لطایف نظامی رو بخواین هست، ولی یه نمونه این بگم که نظامی میگوید که داغ بلندان طلبه هوشمند. آدم اگه داغم به جگرش هست، داغ یه چیز حسابی باید باشه. اگه هوس هم میخواد بکنه، یه هوس حسابی باید بکنه. داغ چی؟ داغ یه بلندی باید در دل آدم باشه، یه رفیع و درجاتی رو آدم باید داغش به جگرش باشه. اون وقت نظامی گفته که داغ بلندان به طلب، اون وقت به سبب اون داغ تو هم بلند میشی، تا شوی از داغ بلندان بلند. چون نگاه میکنن میگن آقا شما داغ چی به جگرتون هست؟ به همون نسبت مقامتون بالاست. این خیلی دستور خوبیه که نظامی داده که داغ بلندان رو طلب بکنی. حافظ میگه که به روز واقعه تابوت ما ز سرب کنید، که مرده ایم به داغ بلند بالایی. میبینید همون الماس رو گرفته، تراش‌های تازه داده و بریلیان عرضه کرده. اگر لطائف سخن مولانا که گفت بهای باده من المؤمنین انفسهم، اگر میخوای شراب بخری من پولش رو بگم از کجا باید بیاری و چقدر میشه قیمتش، نرخ شراب چقدره. انفسهم یعنی خودتو باید بدی. اون شرابی نیست که اونجا یه چیزی از جیب در بیاری بدی، باید هستی خودت رو اونجا گرو بذاری. و میبینید که حافظ میگه که باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. خرقه یعنی همون نفسانیت من، اینو باید بدی تا اون شرابو بهت بدن. و اگر لطائف سخن سعدی رو بخواید که گفت سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم، خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم. باز میبینیم همین معنا چقدر شفافتر و لطیفتر و یه قدری عمیقتر شده که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. خلاصه همه لطائف زیبایی ادبیات فارسی در دیوان حافظ هست. به هم جهت اگه به یه نفر بگن آقا یه دیوان بردار تو مسافرت میخوای همراهت باشه، کدوم رو برمیداری؟ دیوان حافظ انتخاب میکنه، برای اینکه همه رو با خودش برده. حافظ، حافظ عهد عشق، حافظ یوسف گمگشته ماست. ما یه عهدی داریم، یه قرارداد عاشقی داریم. ما یه قرارداد عاشق و معشوقی داریم با پروردگارمون، یحبهم و یحبونه. اینو فراموش کردیم، حفظ نکردیم این رو. یه نفر باید باشه که این حفظ بکنه. مولانا میگه که پاسبان عهد عاشقی بوده است، در ایام پیش پاسبان عهد اندر عهد خیش. یعنی کسی که اون عهد الهی رو حفظ کرده و اون چیزی که ما گم کردیم و اون یوسف گم گشته ماست، اون هست. اون وجدان بیدار ما که خوابیده در او بیداره. اون خاطره ازلی و اون زیبایی و اون جمال و اون شاهد یکتای عالم که در ما در قبار خودخواهی و فراموشی فرو رفته، اونجا حاضره. بنابراین حافظ همه چیز ماست. حافظ، اگر حافظ رو پیداش بکنیم همه چیز اون پیدا کردیم.